بسم الله الرحمن الرحیم.
منشأ گمراهی ها، کجروی ها، منشأ اولش هوای نفس. کسانی یه چیزایی دلشون میخواد نمیتونن دست ازش بردارن، یه هوس هایی دارن، میدونن دم هوس ها، از اول میدونن اینا، اما تدریجاً پیروی از این هوس ها باعث این میشه که کمک کمک امر بر خودشون هم مشتبه میشه. این یکی از اسرار عجیب روح انسانه که اول یه چیزی را میخواد، آگاه هم هست که داره خطا میکنه، اما وقتی دنبال میکنه کمک کمک امر بر خودش هم مشتبه میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیاتی. کسانی بودن میدونستن سوء چیه، حسنه چیه، کار خوب چیه، کار بد چیه، رفتن کار بد کرد، انتخاب کردن راه غلط رو، بعدم ادامه دادن. عاقبت کار اینا در مرحله اول نمیفهمادن کذبوا، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. وقتی راه غلط را آگاهانه انتخاب کردن و ادامه دادن، کارشون به جایی میرسه که اصل اون چیزی هم رو که ایمان داشتن تکذیب میکنه. ان کذبوا به آیات الله. در یه آیه دیگه میفرماد ثم اعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه. میگه کسانی خدا رو معتقد بودن، با خدا عهد و پیمان هایی بستن، به خدا وعده هایی دادن، نذر کردن، عهد کردن، قول دادن که ما چنین کارهایی رو خواهیم کرد. از جمله کسانی بودن گفتن لئن آتانا الله من فضله لنصدقن، اگه خدا پول به ما بده ما در راه خودش انفاق میکنیم، کارهای خیر میکنیم. خدا بهشون وسعت داد، فراموش کردن وعده هایی که داده بودن، نذرهایی که کرده بودن، عهد و پیمانهایی که با خدا بسته بودن فراموش کردن. این نتیجهش این شد، نتیجهش این شد که ایمانشون کم کم ضعیف شد و تبدیل شد به نفاق. اعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدو. از اون خلف وعدهایی که با خدا کردن باعث شد ایمان ضعیف شد، شد تدریجا شد به نفاق، یعنی باطل شد کفر. این یکی از اسرار عجیب روح آدمی زد که وقتی در یه راه خطایی عالمن آمدن قدم میگذاری، کارش به اونجا میرسه که حق و باطل برش مشتبه میشه و بعد حق را انکار میکنه. این یه حقیقتی است از نظر علمی روانشناختی، بعضی از روانشناسا بهش به جمله پی بردن، اما قرآن صریحا اینا رو میفهمه. به هر حال در نهج البلاغه در یه خطبه ای میفرماد انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله. خب میدونید در فرهنگ قرآنی هیچ بلایی برای انسانی بدتر از انحراف در دین نیست. قرآن اسم این رو میذاره فتنه، فتنتم به، انما الفتنتو اشد من القتل، الفتنتو اکبر من القتل. این حالت که آدم حقی را بهش برسه، بشناسه، بعد و امرش مشتبه بشه، شک بکنه، بعد تحریف بشه، آشفته بشه ذهنش و دیگه راه حق را نتونه از راه باطل تشخیص بده، این میشه فتن. چون این کسی مفتون است، مفتتن است. بالاترین گناه عمومی هم که این است که مردم را به فتنه بیندازن. به فرمایش مقام معظم رهبری ایمانشون را هدف بگیره. این از آدم کشی بدتر، ولی فتنه تو اشد من القتل یه معناش اینه. اگر یک کسی بیاد یه مؤمنی را سر ببره، خب این خیلی گناه بزرگی کرده. من قتل مؤمنن فکرنما قتل ناس جمیعا. ولی از این بالاتر این است که دینش ازش بگیره. برای اینکه وقتی حیات مادیشا میگیره، درسته که از زندگی این دنیا محروم میشه، ولی خب کشته شده که با ایمان از دنیا رفت میره بهش، چندون ضرری نکرده. اما وقتی دینش هم رو گرفت، اگه 1000 سال عمر دنیا هم بهش بده، هرچی بیشتر بمونه اینجا خسرانش بیشتره. پس بالاترین گناه گمراه کردن است، از هر قتل و جنایتی بالاتر. حالا این فطره چجوری پیدا میشه؟ انما بدء وقوع الفتن، آغاز پیدایش فتنه ها. این کلمات بسیار قیمت داره، ما اینو رو سرسری نگاه نکنیم، یه جمله از نجم البلاغه مثلا حفظ کنیم، رو منبر بخونیم، رو توی مقاله ای بنویسیم. این کلید حل بسیاری از معضلات اجتماعی ماست، معضلات کوری که گرهش برای اصلاحگران و جامعه شناسان قابل باز کردن نیست. به همین سادگی می‌فرماید بدء وقوع الفتن اهواء تتبع. اول این فتنه ها از هوای نفس شروع میشه. یک کسانی یه چیزایی دلشون میخواد، خب بعد این کار خواستن دلشون میخواد چیکار میکنه؟ اگر یه وقت یک هوای نفس شخصی است، خب میره گناهی میکنه، دلش میخواد گناهی میکنه. این فتنه اجتماعی نمیشه. یه نفر دلش خواست مرتکب یه گناهی شد، این که فتنه اجتماعی نمیشه، فتنه نیست. این چطور منشأ فتنه میشه؟ نه، اونایی که در مسائل اجتماعی هوای نفس داره، ریاست میخوان. نه تنها یه هوای نفس شخصی که برای گناه شخصی در خلوت مرتکب بشه، این منشأ فتنه ای نمیشه. یک کسانی میخوان موقعیت‌های اجتماعی پیدا کنن، ریاست پیدا کنن، منابع مالی یک کشوری رو در اختیار بگیرن، لیدر بشن، شهرت جهانی پیدا بکنن، از این چیزا. این هوس‌ها باعث میشه که یه راه جدیدی اختراع کنن، یه حرفای نوعی بیارن. اگه اون حرفایی که دیگران میگن، علما میگن، فقها ها میگن، 1000 سال اهل بیت گفتن، روایات میگه، قرآن میگه، برن که اونا به حوضشون نمیرسن، اونا اجازه نمیده اینا به سوء استفاده ها برسن. وقتی میتونن اینا حوضهای اجتماعیشون رو تحقق ببخشن که یه حرفای تازه میبیارن، یه چیزی بگن که نه خدا گفته نه پیغمبر، یه راهی بگن که بتونن از اون راه به حوضهای خودشون برسن. پس دنبال اهواء تتبع، آراء تبتدع. مرحله اول هوای نفس است، مرحله دوم حرفای من در آوردی، نوآوری ها در دین، تعبیر فقهی و فرهنگ اسلامیش بدعت. آراء تبتدع، اول هوای نفس، دوم حرفای من در آوردی، حرفای نو. خب میدونید که حرف نو هم همیشه خودش یه جاذبه ای. مردم از حرفایی که همیشه شنیدند و گفتند و اینا خسته میشن. یک کسی یه حرف تازه میاره، خیلی گوشها آماده میشه ببینن چیه. خود نو بودن حرف، تازه بودن، خودش یه جاذبه ای. اونا از هم استفاده میکنن. یه حرفای نوی با یک سر و شکل جالبی، با یک قیافه جذابی، با یک آهنگ جذابی این حرفا رو مطرح میکنه. خب این حرفای نو چطوره؟ یخالف فیها کتاب الله، در این حرفای نو با قرآن مخالفت میشه. اون محوری که ما باید محکی که حق و باطل را بشناسیم قرآن بود، اون چیزی بود که همه ظلمت ها در سایه او زدوده میشد. بیانات دیگری که در شبهای گذشته خوندیم، قرآن است که همه فتنه ها را حل میکنه، همه ظلمت ها را برطرف میکنه، همه معضلات اجتماعی را حل میکنه، دوای همه دردهای ماست. اینا چیزاییست که تنجل براغه بود. اینها وقتی میخوان یه حرفایی بیادن، یه چیزی باید خلاف قرآن باشه، ولی خلاف قرآن باشه که مثل قرآن باشه، از قرآن باشه که به هدفش رو نمیرسه. پس یخالف و فیها در این آرائشون با قرآن مخالفت میدنن. خب کسانی هوای نفسی داشتن حرف نوعی بر خلاف قرآن زدن، شعار نوعی مطرح کردن. ما چی میشه؟ و یتولا علیها رجال رجالا علا غیر دین الله. اینها به یه موقعیت اجتماعی خاصی دارن، میتونن یه شعاری مطرح کنن، یه حرف نوعی بیارن، همه که این کار ازشون نمیاد. یک امتیازی در سخن گفتن، در نوشتن، در یه موقعیت اجتماعی باید داشته باشن که دیگران به حرفشون گوش بدن. اینا این کار رو میکنن. یتولا علیها رجالون رجال، کسانی بر اساس همین آراء نو با اونها رابطه ولایی برقرار میکنن، دوست میشون میشن، مریدشون میشن. یکی شعاری میده و هم میگه قربونت برم، عجب حرف زیبایی زد، به به به، چه چه چه. یتولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله. این رابطه ولایت ها و دوستی ها و محبت ها این که بر اساس دین خدا نیست شکل میگیره، هوای نفس بود، نوع آوری بود، بعد رابطه محبت با اینها برقرار کردن بر خلاف دین خدا. اون وقت چی میشه؟ مردم اصل دین رو که فراموش نکردن. اینا نمیخوان کفار رو به دام بیندازن، اینا میخوان مسلمان ها رو به دام بیندازن، در جامعه اسلامی میخوان طرفدار پیدا کنن. ولی جامعه کفر که فراوانه، منتها این حالا مثلا راهی اونجا نداره یا تمهی در اونها نداره، میخوان در جامعه اسلامی جا باز کنن. نمیتونن بگن همه دین شما باطله، همه چیزایی که معتقدید دروغه. میان یه حرفای نوعی میان با اون حرفای قبلی زمیمه میشی، بالاخره به کلی که دین مردم ها نمیتونن بگیرن. یک امتزاجی واقع میشه بین حق و باطل. برای اینکه این حرفاشونو بماسونن خب باید یه شیوهایی به کار بگیرن. بی خودی که آدم نمیتونه یه چیز نوعی بگه که با همه مردم میفهمن یه خلاف قرآن و خلاف حدیثی، کاری باید بکنن، یه چیزی باید بگن، یه توجیهی کنن. پس حرفای نوعی که میان احتیاج داره به یه توجیهی تا مسلمان‌ها و طرفداران قرآن و سنت اونا رو بپذیرن، فریبشو بخورن، خیال کنن اینا مال قرآن است، مال دینه. ولی اونقدر اگر آشکار باشید و هیچ توجیهی نداشته باشه، خب هیچ مسلمانی زیر بارش نمیره، مگر اینکه دست از اول از دینش برداره. و اونا اینجور طمعی ندارن، میخوان همین مسلمان ها را با همون اسلامشون به دام بیندازن. این است که حق و باطل آمیخته میشه، حرف های باطل یک توجیه حق نما پیدا می کنیم. خب با چنین چیزهایی فراونیم. هم در قرآن ما آیاتی داریم که کسانی می تونن سوء استفاده بکنن ازش، و آخر و متشابهات، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. در روایات به طریق اولا، علاوه این که روایات متشابه داره، بعضی روایات مخدوش هم هست، سند درستی هم نداره، متنش تغییر کرده، اون اعتباری که قرآن داره که حدیث نداره، لااقل در قسم زیادی بخش زیادی از روایات، روایات ضعیف هست، روایاتی هست که متنش مغشوشه، نمیشه بهش استناد کرد، روایات های متعارض داریم. اینا زمینه ای فراهم میشه به این که اونا بگردن یه چیزی مطابق هوس خودشون پیدا کنن، در میان روایات راحت تر میتونن پیدا کنن، چون روایات مغشوش هم هست. در آیات کمتر میتونن توجیه میکنن، تفسیر به رأی میکنن، چیزهای مطالب توجیهاتی را میکنن که با حوثهای خودشون بسازی. اینا شگردهاشون. اون وقت چی میشه؟ حق و باطل آمیخته میشه، آب گلالوت میشه، اون وقت میشه ماهی بگیره. دنبالش امیر المومنین میفرماید فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. این که میبینید کسانی ناخودآگاه راه باطلی را میپذیرن، مال اینه که اون باطل همراهش یه حقی هم هست، یک لعابی از حق دارد. مردم همون لعاب شیرینی حق را میبینن و گول او را میخورن. اگه میشد اون لعاب حق را از جدا کرد و باطل عریان مشخص بشه، کسی دنبالش نمیره. حرفای باطل را همیشه با یک لعابی از حق، با یک مزاجی آمیزه ای از حق قاطی میکنن تا کسانی فریب بخورن. فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اون حقی که قاطی شده اگه میشد اونا جداش کنن، لم یخفع علی المرتادین، اونایی که دنبال حق بودن باطل برشون مخفی نمیبوند، میشناختن باطل رو، دنبالش نمیرفتن. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السنة المعاندين. اشاره کردن که امروز هم در دنیا معاندین اسلام اونقدر تهمت به اسلام میزنن، به اصطلاح خودشون نقطه ضعف های اسلام رو پیدا میکنن، تبلیغ میکنن تا دیگران رغبت نکنن جان مسلمان بشن. پس شراح معاندین اینه که یک نقطه ضعف هایی از راه حق، از دین حق، از کتاب حق به خیال خودشون پیدا کنن و اونها را بزرگش کنن، زیر زردبین بگذارن، آقران ریسمانش کنن تا کسانی به خاطر اون نقطه های ضعف رغبت نکنن که دنبال حق بره. اگه میشد اون لباس باطل را از حق کند و حق عریان، حقی که توأم با خرافات نباشی، با پیرایه های من در آوردی نباشی، حق خالص باشی، اگه میشد این کارا بکنن، انقطعت عنه السن المعاندین، السنة المعاندین، زبان معاندین بریده میشد، چیزی نداشتن دیگه بگن. الان وقتی میخوان درباره اسلامی حرفی بزنن، یک رفتارهایی از بعضی از مسلمان ها، رفتارهایی من در آوردی خرافی را تو تلویزیون ها نشون میدن، تو روزنامه ها میمیزن تا مردم دنیا منزجر بشن، مثل رفتارهای طالبان میگن اسلام اینه. اگر میشد که این پیرایه های باطل و خرافات را از حق جدا کرد، معاندین دیگه چیزی را داشتن بگن علیه اسلام. این قطع از انهو السنة المعاندین، لیکن یؤخذ من هذا وقف و من هذا وقف فیمزجان. میان یه مقداری حق با یه مقداری باطل میگیرن، با هم قاطی میگیرن، ممزوج میکنن. اینه که مردمی که آگاه نیستن، کارشناس حق و باطل نیستن، نمیفهمند حقش کدومه باطلش کدومه، یک جا این مجموعه را قبول میکنن، لعابهای حق بشه وقتی قبول میکنن، باطلی که در باطنش نهفته است به خوردشون داده میشه، میگن اسلام آزادی داره، ما چی استفاده، چی اراده میکنن؟ اون آزادی های خلاف عفت، خلاف اخلاق، خلاف حق را در یک پوششی از باز حق که بله لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرن، اسلام طرفدار حریت آزادی است، پس باید اون آزادی ها وجودش یک لعامی از حریت مطلوب به حرفا میزنه تا اون اغراض فاسد خودشون را به خورده برمون و همینطور در همه زمین های مختلف. اگر میشد اینا را تفکیک کرد بگیم اون آزادی که اسلام میگه چیه و اونی که شما میگید چیه، چه اغراضشو میدارید. اگر اینا درست تبیین بشه مردم گول نمیخورن. این که میبینید کسانی گول میخورن، یه شعار که میده پورا میکشن، من این که نمیفهمن حق و باطل کدومه. پس برای این که ما بتونیم جلوی این کارهای شیطانی رو بگیریم باید تلاش کرد، حق را کاملا شناخت، پیرایه های باطل را ازش کند، خرافات را ازش دور کرد. اسلامی که خدا و پیغمبر گفتند، نه چیزهایی که ما به خیالات خودمون بهش اضافه کردیم، لباسهای من در آوردی و تنش کردیم، نه، حق اسلام. و نه اون باطلهایی که هوسهای هوس پرستان و دنیا پرستان میخواهند، اونا را اوریان کنیم با اینا، اینا اینو میخوان. این کارو باید کرد و نشون داد که اونایی که حق و باطل را با هم قاتل میکنن، باطل هاشون چیه، چه فسادی، چه گندی دارید، تا مردم گول نخونن. ولی تا وقتی اینا با هم قاطی هست، آب گلالود هست، حق و باطل روشن نمیشه. ان ذلک یستول شیطان علی اولیائه، اینجاست که شیطان بر یاران خودش تسلط پیدا میکنه. تو این آب گلالوده که شیطان میتونه ماهی بگیره، یاران خودش رو پیدا کنه، جمع‌آوری کنه، سامان بده، شکل بده، سفارایی بکنه در مقابل حق الحق. کی؟ اون وقتی که حق و باطل با هم قاطی شد. پس وظیفه کسانی که طالب اهل بیت هستن اینه که سعی کنند قرآن رو اونچنانی که بر پیغمبر نازل شد و اونجور که اهل بیت فهمیدن اون رو بیان کنند، هوسهای شیاطین جن و انس را هم با انگیزه های شوم شیطانیشون روشن کنند تا مردم کمتر فریب بخورند.
تبیان.net گنجینه صوتی.